در خدمتتان هستیم، همچنان با برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز اجازه بدین که چند تا پیامک بخونیم. رسول محمدی از هرات گفتن که سلام، بزرگترین اقیانوس آرام هست، آرام باش تا بزرگترین باشی. این گپ از دکتر علی شریعتی. سلام عزیزان، امیدوار هستم که آرام و برقرار باشین. تشکر از شما جناب آقای محمدی. آقای محمد محمود رضایی از مزار گفتن که یخ شدن یخها و آلودگی هوا و اینا خودشون باعث گرم شدن زمین میشن. متاسفانه این گرم شدن به ضرر ماست و به تدریج زمین را به نابودی میبره. می توانم و نمی توانم تنها در یک حرف نون تفاوت دارن، اما همین یک حرف مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد. مسلم هدایتی هستم از شنونده های همیشگی شما. تشکر از برنامه خودتان. همین از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکردن خودش باعث آلودگی هوا میشه، جدا از اون باعث شلوغی سرک ها و اعصاب خردی میشه. من خود موتور دارم، ولی تا جایی که بشه از مترو و اتوبوس استفاده میکنم. چرا باید یک موتور را به خاطر یک نفر بیرون بیارم؟ مرتضی جعفری از مشهد. هوا در مزار به شدت گرم شده میره که آدم نمیتونه نفس بکشه. آلودگی هوای افغانستان حالا در مزار کمتر و در کابل بیشتر هست، که این هم یکی از مشکلات است که باید حل شود. فاطمه رحمتی از مزار. شنونده های عزیز ما آهنگی از احسان خواجه امیری درخواست کرده بودن که به علت کم بوده وقت نشد پخش کنیم، ولی دیروز قول دادیم که امروز پخش میکنیم و یه آهنگ تقدیمشن.
وقتی میخندی رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شادم، عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی میکنم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من
ساختن واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم. من اسیر تو بشم آزادم.
بله در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. خواهش میکنم بخش پایانی را هم بشنوین.
گلانه
میراثی که برای ما و شما مانده بسیار متفاوت هست. هر کسی یک چیزی برای ما و شما گذاشته و رفته. حالی هم زمین به دست ما و شما افتاده. ما و شما هم میتونیم مثل لقمان از حکمت برخوردار باشیم و رفتار و گفتار حکمت آمیز خود بر جای بانیم. یا مثل بعضی دیگه مال و زمین و باغ و شاید هم دست خالی بریم و حتی خاطرات خوش هم از ما بر جای نمانه و یا حتی ویرانه‌هایی را شاید و خدای نکرده از خود باقی بگذاریم. زمین به دست ما افتاده، برای آیندگان چی میتونیم بانیم؟ بدون شک با پشتیبانی و مشورت با دیگران میتونیم میراث گرانبهایی را به جای بانیم. امام علی علیه السلام میفرمایند هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. دوستان عزیز با پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. روز و روزگار به کامتان. خدایار نگهدارتان.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
قدردانی مقام طالبان از 40 مهمان نوازی ایران و پاکستان از مهاجران افغانستانی. ذبیح الله مجاهد: آمریکا مانع بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. و انتقال کالاهای ازبکستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان برای نخستین بار. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان از مهمان نوازی 40 دهه ایران و پاکستان از مهاجرین افغانستانی قدردانی کرد و گفت این دو کشور همسایه با پناه دادن میلیون‌ها مهاجر در 40 دهه گذشته مسئولیت اسلامی خود را ادا کردند. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
قدردانی شیرعباس استانکزی از 14 دهه مهمان نوازی ایران و پاکستان از مهاجران افغان. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان شیرعباس استانکزی از 14 دهه مهمان نوازی ایران و پاکستان از مهاجران افغان قدردانی کرد و گفت این دو کشور همسایه با پناه دادن میلیون ها مهاجر در 14 دهه گذشته مسئولیت اسلامی خود را ادا کردند. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان امروز در نشست آینده افغانستان با کشورهای همسایه گفت که امارت اسلامی خواهان رابط مثبت و فعال سیاسی با همسایه و جهان است و هیچ تهدیدی از افغانستان برای کشورهای دیگر وجود ندارد و همچنان در این نشست خواهان ادامه همکاری کشورهای همسایه در بخش توسعه و آبادی افغانستان شده است.
پا آبادولو که، پا سیاست که، پا بیار غوانه که، پا اقتصاد که، پا تجارت که خپل فعال وانده وقت. منگا باید دست یا جامعه جوره کچ.
آقای استانکزی در این نشست همچنان تاکید کرده. به ایثار و فداکاری مردم افغانستان بیگانگان شکست خورده و دیگر اجازه نمی دهیم پای بیگانگان در افغانستان و منطقه باز شود و حضور بیگانگان در منطقه بی ثبات کننده است.
مردم مستضعف ما از طرف قوتهای خارجی و طاقتهای شرق و غرب بالای ما جبران تحمیل شده بود. امروز ما شاهد صحنه هستیم که هر دو ابر قدرت لله الحمد با ایثار و قربانی و فداکاری مردم دلیر و غیور افغانستان، اعم از مرد و زن، اعم از پیر و جوان، از این کشور با شکست مواجه شدن و گریخت و امروز بعد از 14 دهه ما یک افغانستان مستقل، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان سربلند داره.
همچنان آقای استانکزی در این نشست گفت از کشورهای همسایه می خواهیم که در قسمت مهمان نوازی پناهجویان تا مساعد شدن زمینه بازگشت آنها حوصله کرده و با آنها خوش رفتاری کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان در نشست هم گفت حکومت موقت طالبان برای تجارت و پیشرفت کشور حمایت تجار و صنعتکاران را دارد و تمام امکانات موجود خود را برای امنیت تجار به کار می‌برند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان امروز همچنین در این نشست گفت آموزش حق اسلامی شرعی و طبیعی دختران و پسران بوده و لازم است تا برای آنان زمینه آموزش فراهم شود. دومین بار است که این مقام ارشد طالبان که پیش از این نیز مسئول ارشد مذاکره کننده این گروه با آمریکا بود، ضمن انتقاد از تعطیلی مدارس خواستار فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران است. استانکزی پیشتر نیز در نشستی به مناسبت مرگ اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفته بود که طالبان حق آموزش را به زنان ندادند. امروز در افغانستان اصلا آموزش وجود ندارد. حقوقشان را بدهید. استانکزی تاکید کرد که وظیفه دولت مقابله و مبارزه با فساد است، نه اینکه به خاطر ترس از آن حق نیمی از جمعیت را نادیده بگیرد. سخنگوی حکومت طالبان امریکا را بزرگترین مانع در مسیر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان برشمرد. با گزارش رادیو دری ذبیح الله مجاهد افزود امریکا به دیگر کشورها اجازه نمی‌دهد در مسیر به رسمیت شناختن ما حرکت کنند و خود نیز در این زمینه گامی برنداشته است. سخنگوی طالبان در ادامه تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دیپلماتیک خود در سطح بین المللی برآورده کرده است. مجاهد اضافه کرد که همه کشورها از جمله آمریکا باید بدانند که تعامل سیاسی با طالبان به نفع همه است و به کشورهای جهان این امکان را می‌دهد تا به طور رسمی درباره ناراحتی‌های خود با طالبان صحبت کنند. هفته گذشته زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان با اظهار این که چشم‌انداز به رسمیت شناختن طالبان وجود دارد تصریح کرده بود که مسکو بدون توجه به نظر آمریکا یا دیگر کشورها درباره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم خواهد گرفت. با بهبود وضعیت امنیتی افغانستان، وزارت حمل و نقل ازبکستان اعلام کرد که برای نخستین بار کالاهای این کشور از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل شد. وزارت حمل و نقل ازبکستان در اطلاعیه اعلام کرد که رانندگان این کشور برای نخستین بار یک محموله کالا را از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل کردند. ازبک دیلی گزارش داد که رانندگان محموله گوشت منجمد را در مسیر 2760 کیلومتری تاشکند ترمز مزار شریف کابل پیشاور کراچی منتقل کردند. بر اساس بیانیه وزارت حمل و نقل ازبکستان، تلاش‌های سه جانبه امکان تحویل کالا در طول این کوریدور حمل و نقل را از طریق سرزمین‌های ازبکستان، افغانستان و پاکستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به طور ایمن فراهم کرده است. ازبکستان محصور در خشکی از زمان بازگشت طالبان به قدرت تلاش دارد تا پروژه‌های حمل و نقل ترانزیتی را از طریق خاک افغانستان گسترش دهد. از دیگر پروژه‌های مهم، پروژه راه آهن مزار شریف کابل پیشاور به طول 600 کیلومتر است که بنادر دریایی پاکستان را برای سیستم‌های راه آهن آسیای مرکزی و اوراسیا باز می‌کند و در صورت اجرا به میزان قابل توجهی جریان انتقال بار را افزایش خواهد داد. در حضور سید ابراهیم رئیسی و قاسم ژامر توکایوف، رؤسای جمهوری ایران و قزاقستان 9 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان ایران و قزاقستان به امضا رسید. در ابتدای مراسم امضای اسناد همکاری ایران و قزاقستان، رئیسی و توکایوف بیانیه مشترکی را نیز امضا کردند. آیین استقبال رسمی رئیس جمهور ایران از همتای قزاقستانیش امروز یکشنبه با نواختن سرود ملی دو کشور در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد. رئیس جمهور قزاقستان پس از شرکت در 25مین مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ روسیه، امروز با دعوت رسمی رئیسی در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. هیئت حدود 40 نفره از تجار و بازرگانان قزاقستانی رئیس جمهوری قزاقستان را در این سفر همراهی می کنند. با گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، آساتوف آمانگلدیر مشاور رئیس هیئت مدیره شرکتی در قزاقستان با هماهنگی اداره رابطه بین الملل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نشستی با معاونان و مدیران این سازمان در خصوص ادامه همکاری دو کشور ایران و قزاقستان داشت. بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه زمین شناسی و معدن به همراه هیئتی که در صدر آن قاسم ژامر توکایوف رئیس جمهوری این کشور قرار دارد، با دعوت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به تهران سفر کردند. گروه هکری عصای موسی مسئولیت سقوط بالون جاسوسی اسرائیل بر فراز غزه در شهر بیت حانون را بر عهده گرفت. بالون جاسوسی و نظامی رژیم صهیونیستی روز جمعه در شمال باریکه غزه سقوط کرد و به دست نیروهای مقاومت فلسطین افتاد. رسانه ها گزارش دادن این بالون حامل تجهیزات پیشرفته بود که بدون آسیب دیدن به دست نیروهای مقاومت افتاده است. تارنمای روزنامه رأی الیوم به نقل از نشریه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت نوشت ارزش این بالون جاسوسی 2 میلیون شکل معادل 580 هزار دلار بوده است. این رسانه صهیونیستی افزود گروه هکری عصای موسی مسئولیت سقوط این بالون را در غزه بر عهده گرفته است. طبق اعلام یدیعوت آهارونوت، این بالون دارای تجهیزات پیشرفته عکاسی و جاسوسی بوده و رژیم صهیونیستی از آن برای هدفهای نظامی و پایش استفاده می کرد. گروه هکری عصای موسی که تاکنون چندین عملیات علیه سامانه‌ها و اهداف صهیونیست‌ها انجام داده است، اعلام کرد سقوط بالون تازه آغاز کار است. این گروه با هشدار بر رژیم صهیونیستی تاکید کرد حملات در همه حوزه‌ها ادامه خواهد داشت. رژیم صهیونیستی بیم آن دارد گروه‌های مقاومت با اطلاعات حساس و فناوری پیشرفته این بالون دسترسی پیدا کنند. گروه هکری موسوم و عصای موسی پیشتر دوربین‌های مداربسته در سرک‌های اراضی اشغالی و دوربین‌های شرکت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را هک کرده بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور با راکت‌های اسکندر تاسیسات تعمیر تانک خارکیف اوکراین را هدف قرار داده است. دولت روسیه طی ماه‌های گذشته با هشدار درباره توسعه طلبی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا، پیشنهادات ضمانت امنیتی را به آمریکا و ناتو ارائه داد، اما این پیشنهادات رد شدند. همزمان با درخواست‌های مکرر اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک‌های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی‌ها، حمله روسیه با اوکراین از 24 فوریه و با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر در این باره اعلام کرد 10 اراده توپ هویتزر و نزدیک به 20 اراده موتر زرهی اوکراین را در شهر میکولائیو منهدم کرد. وادیم دینیسنکو مقام بلندپایه وزارت داخلی اوکراین روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور پیشروی نظامیان روس را به سوی خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین تایید کرد. و نظامیان رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن به ضرب مرمی به شهادت رساندند. در ماه‌های اخیر جنایات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست ضد فلسطینی‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای در ابعاد مختلف داشته است. بر اثر این جنایات ده‌ها فلسطینی به شهادت رسیده و صدها نفر هم زخمی شدند. با گزارش وبسایت عرب 48، احمد سلیم غانم، جوان فلسطینی اهل نابلس، امروز یک شنبه هنگامی که تلاش میکرد از دیوار حائل در کرانه باختری رود اردن عبور کند، هدف فیر نظامیان صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. جمعه گذشته سه فلسطینی با ضرب مرمی نظامیان صهیونیست در جنین واقع در شمال کرانه باختری اشغالی تظاهرات کردند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، با بیان این که شهدای فلسطینی همواره در مسیر دفاع از فلسطین، قدس و مسجد الاقصی حرکت کردند و راه مقاومت را برگزیدند، اظهار کرد مسیر شهدا همچنان ادامه خواهد داشت. گزارش سالانه التجمع الوطنی لأسرى شهداء فلسطین، انجمن ملی خانواده‌های شهدای فلسطین، نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی 357 فلسطینی به ضرب مرمی نظامیان اردوی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. قدردانی مقام طالبان از 14 مهمان نوازی ایران و پاکستان از مهاجران افغانستانی. ذبیح الله مجاهد: آمریکا مانع بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. و انتقال کالاهای ازبکستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان برای نخستین بار. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. پس از 2 سال امسال همایش روز پناهنده باری دیگر در ایران برگزار خواهد شد. در مشهد این همایش فردا در تالار شهر برگزار می شود که درباره جزئیات این برنامه و موضوع پناهندگی در ایران و جهان همکارمان آقای حسینی با آقای ابوطالب مظفری از چهره‌های سرشناس مهاجران در ایران و دبیر همایش روز پناهندگی گفتگو کرده که به اتفاق می‌شنویم.
خدمت عرض کنم که برنامه روز جهانی پناهنده یک برنامه هست که هر ساله با حمایت سازمان ملل متحد در جهان برگزار میشه با یک شعاری و سالهای قبل هم در ایران برگزار میشد در هر شهر جداگانه از جمله در مشهد. از جمله این در 2 سالی که گذشت به دلیل کرونا این مراسم برگزار نشد و این سال بعد از یک وقفه باز به مرتبه دایر شده. این برنامه در 2 بخش هست در مشهد، یکی همایش هست که فردا دوشنبه برگزار میشه در تالار شهر میدان شهدا که در این همایش سخنرانی هست و برنامه دکلمه هست، تقدیر از چهره های شاخص مهاجرین هست و اونهایی که خدمت کردن برای مهاجرین یا کسانی که رتبه های علمی دارند نخبگان و همینطور از تعدادی از شخصیت هایی که در اداره آموزش پرورش جاهای مختلف از ایرانی ها که باز خدماتی در این سالها نسبت به مهاجرین داشتن. این برنامه در تالار شهر هست قبل از ظهر و چند روز بعدش در یک برنامه نمایشگاه هم دارن که در بازار ملل در ابتدای جاده شهید آوینی گلشهر اونجا تدارک میشه. اونجا نمایشگاه هنری هست که آثار خطاطان و هنرمندان و نقاشان مختلف رشته های مختلف جمع‌آوری شده و به نمایش گذاشته شده و در کنارش برنامه غرفه های هم هست که بیانگر توانمندی های مهاجرین هست، یعنی نهادهای مهاجرین اونجا از خودشان و از فعالیت‌هایشان در این سالها گویرایه گزارش میکنه و محصولاتشان رو به نمایش میذاره. در کنار این برنامه در اون که 5 روز هست از دقیقت تا آخر هفته، از اول هفته تا آخر هفته دایر میشه، برنامه های جنبی هم هست مثل شب شعر، مثل تالارهای گفتگو، مثل ورکشاپ. هر روزی اختصاص به یک موضوع خواهد داشت که در اون موضوع اصناف مختلف مهاجرین میان به ارائه یک موضوع میپردازند. من از همین طریق رسانه شما از مهاجرینی که ساکن یادخان خراسان هست اگر بشه خواهش کنم که از این برنامه استقبال کنند، در نمای خصوصا در روزهای نمایشگاه شرکت کنند، اونجا آشنا میشن با روند بسیاری از مسائل، امکاناتی که جامعه مهاجر داره و همینطور نهادهایی که خدمت میکنن به مهاجر، از اینها آشنا بشه، خصوصا کسانی که تازه آمدن و نسبت به این گونه امور و وقوف چندانی ندارن.
سپاسگزارم آقای مظفری. خب با توجه به اینکه به روز پناهنده از طرف سازمان ملل نامگذاری شده، در رابطه با اهمیت پناهنده صحبت بفرمایید و آیی که آیا تا به حال به این قشر در دنیا آیا به اندازه کافی پرداخته شده یا خیر؟
خب ببینید، با توجه به این که در سالهای اخیر، یعنی موضوع پناهندگی در این 1 دهه اخیر 2 دهه اخیر خیلی گسترش و شیوع عام پیدا کرده و تبدیل شده به یک مسئله جهانی که همه کشورها را به نحوی با خودش درگیر کرده، خب قضیه مهم معاصر ماست، یعنی شاید یکی از مهمترین مسئله ها و دغدغه هایی که کشورها در جهان امروز داره مسئله مهاجرت هست و دلایلش هم جنگ های فرسایشی و طولانی مدتی که خصوصا در خاورمیانه و این مناطق اتفاق افتاده و یا جنگی که امروز در اوکراین دایر هست، اینها همه توابعی داره که یکی از مهمترین توابعش همین مهاجرت هست و جهان به هر حال با این مشکل دست به گریبان هست. از این جهت مهم هست و ناگزیر کشورها امتیازات را برنامه ریزی های را در این باره داشته و دارد، ولی خب این که کافی پرداخت شده یا نه، این بستگی به کشورهای مختلف دارد و امکانات اون کشورها. و ما اگر در ایران نگاه بکنیم، خب یکی از مهاجر پذیرترین کشورهای جهان همین جمهوری اسلامی ایران هست که میبینیم با توجه به این وضعیت جدید و سیل جدید پناهندگان افغانستانی، خب اینها خیلی کمک کردن و مرزها را در این رابطه تسهیل کردن و الان هم در داخل شهرها به این مهاجران که تازه آمده، خب اینها را ثبت نام میکنن، نوعی مسیر قانونی شدن اینها پیموده میشه. به نظر من اینها امتیازاتی است که با درک شرایط موجود کشورها گرفته و از جمله جمهوری اسلامی ایران هم در این رابطه اقدامات خیلی خوب و موثر را انجام داد.
بله، گفتگوی همکارم حسینی بود با آقای ابوطالب مظفری، دبیر همایش روز پناهنده، که قرار است فردا در مشهد برگزار بشه. شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده است که مدت معافیت سفرهای مقامات حکومت موقت طالبان تا یک روز دیگر به سایر کشورها به پایان خواهد رسید. در این خصوص همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با مصطفی حسنی، آگاه مسائل سیاسی، که به اتفاق میشنویم.
از یک جهت میتوانند تمدید معافیت بر سران اعضای طالبان که از جمله اونها آقای عبدالغنی برادر هست و همچنین ملا استانکزای هست و ملا خیرخواه هست و سایر کسان دیگه ای که از سران اعضای طالبان هست، از یک جهت به نظر من دارای یک کارایی خوب است. در واقع کارایی بر این هست که اینها میتوانند با سایر کشورها وارد گفتگو شه و در این گفتگوها و مذاکرات که انجام میشه نهایتاً از طریق سایر کشورها امکانی اعمال بر این هست که فشار وارد شه و تحریک اسلامی طالبان محدودیت هایی که در جامعه ملی افغانستان وضع کرده در راستای حقوق زنان، حقوق کودکان، وضع اقتصادی که امروز از هم فرو پاشیده و سایر موارد، اینها امکانی وجود دارد که تا حدی در داخل افغانستان محدودیت ها برداشته شد. اما از جهت دیگه این معافیت بر سران طالبان در واقع یک نمای جدید دیگر باز میکنن، یک نمایی که این تعلیق تحریم ها همانطوری که این نما در دوحه باز شد و برای سران طالبان در واقع تحریم ها را برداشت تا در دوحه با آمریکایی ها بتواند مذاکره کند و توافق نامه دوحه به وجود آمد، بنابراین این بار هم دقیقا در دوحه آنچه که اتفاق افتاد اینها را مشروعیت بین المللی داد و با جامعه بین المللی آشنایی حاصل کرد و از مهمتر از همه اینی که روند گفتگوها و مذاکره را اینها یاد. پس بنابراین از این جهت در واقع میتواند بر ضرر جامعه ملی افغانستان واقع شد، به دلیلی که جامعه افغانستان امروزه بیشترین ضربات را متحمل میشه، چی در زمینه حقوق زنان، حقوق کودکان، اقتصاد، وضع حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و سایر موارد، همه اینها تأثیر منفی می‌گذارد. اما از یک جهت دیگه هم اینی که خود طالبا ترسی بر این دارد که توافقنامه دوحه از طریق شورای امنیت ملی و آمریکا مورد بررسی قرار نگیرد. در واقع آنچه که ترس سران طالبان برای هست اینی که طبق توافقنامه دوحه در واقع در این 10 ماه گذشته رفتار نکرده، لحاظا از این جهت هم یک نحوه تأثیر دارد. روی اصل مسئله ما.
درست، به نظر شما اگر این تحریم ها وضع شود چی خواهد شد و یا اینکه به پایان برسد چی خواهد شد و چه تأثیری بر سیاست های طالبان و ملت افغانستان خواهد گذاشت؟
ادامه تحریم ها به نظر من میتواند طالبان را به حاشیه براند و اینها نمیتواند به سایر کشورهای چه منطقه و فرامنطقه سفر کند و یک محدودیت جدی برای اینها به وجود میاید. در واقع با ادامه تحریم ها تحریک اسلامی طالبان به حاشیه رانده میشه و اینها در یک گوشه قرار میگیرد و جهان در سوی دیگه. اما در این حالت بیشترین ضرر را مردم افغانستان میکنند، به دلیل اینکه هرچه طالبان به حاشیه رانده میشه و از تعاملات بین المللی دور میشه، اینها به همو میزان قواعد بنیادین بین المللی را نقض میکنند. این قواعد بنیادین اصولهایی هستند که در واقع باید قطعی در هر جامعه ملی و بین المللی رعایت شد، مثل حق حیات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و سایر آزادی های اساسی و بنیادین بشری. اما در مقابل پایان تحریم ها هست که در واقع تمام تحریم های مسافرتی که سران طالبان امروزه با او مواجه هست، یک عدهش یک عده ای از این معافیت برخوردار هست. اگر برای تمام اعضای تحریک طالبان این تحریم ها برداشته شد و در واقع اینها وارد یک فاز جدید، یک بازی جدید در میدان بیاید، در این حالت هم قابل پیشبینی نیست و آنچه که امروزه نشان داده تحریک اسلامی طالبان او این هست که اینها در واقع رویکردها و باورهای سنتی و قبیلوی و یک برداشت بسیار مزیق و تنگی از مبانی فقهی دارد و فقه طوری تفسیر میکند که صرف بر اندیشه خود اینها بچرخد و در واقع دیگران را اینها محق بر این نمیداند که تفسیر از فقه انجام دهد. لحاظا با این تفسیر امو بحث حاکمیت پیشین طالبان به وجود میاد در دهه 1990 که اینها محدودیت های جدی بر حقوق زنان اعمال کردند که امروزه هم وجود داره. در زمینه حقوق کودکان بحث اصول و قواعد در گروه های مسلحانه بین المللی که نقض در گروه ها وجود گرفتن و به هیچ وجه قواعد بین المللی کنوانسیون های چهارگانه ژنوا در نظر نگرفته نشد. پس بنابراین این مسائل هم قابل تر هست. اما آنچه که میتونیم با عنوان یک نتیجه در نظر بگیریم این هست که به حاشیه راندن طالبان در واقع امکان دارد به نفع جامعه بین المللی و به نفع کشورهای منطقه و فرامنطقه باشد. هر کشور منطقه‌ای و هر کشور فرامنطقه‌ای میتواند از به حاشیه راندن تحریک طالبان امتیازی از این گروه بگیرد و اینها یک سلسله در واقع تعهداتی برای آنها بسپارد که تعهدات را انجام دهد و کشورها در پشت پرده وارد یک تعامل جدید اقتصادی امنیتی و سایر موارد شد که هر کدام میبینیم امروزه رقابت‌های منطقه‌ای و بین المللی یک بحث هست که افغانستان بر یک منطقه ژئوپلیتیکی جدید تعریف میکند که منطقه ژئوپلیتیکی جدید در واقع بحث تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه را در نظر میگیرند.
آقای حسنی، به اعمال سوال اخیر، آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که تحریم دوباره راه را برای هر گونه گفتگو با حکومت موقت طالبان در افغانستان بسته می کند و حکومت موقت طالبان هم از این زمینه استفاده خواهد کرد و تشدید محدودیت ها صورت خواهد گرفت. نظر شما در این باره چی است؟
قطعا اشاره کردیم که ادامه تحریم ها تأثیری روی روند گفتگوها قطعا خواهد گذاشت. در واقع نتواند تحریک اسلامی طالبا خارج از افغانستان سفر کند، ای بر روند گفتگوها تأثیر منفی مگذارد و به حاشیه رانده میشه. لحاظا در یک نکته میتونیم بگوییم که ادامه تحریم ها به نفع نه گروه طالبان و نه مردم افغانستان است. در این حالت هم مردم افغانستان متضرر هست، چون هرچه محدودیت های بیشتری از ناحیه جامعه بین المللی بر طالبان وضع میشن، طالبان را بالمقابل بالای مردم افغانستان این محدودیت ها را وضع میکنن.
دانشجویان دانشگاه کابل از کمبود استاد و نامناسب بودن نظام تدریس شکایت دارند. با این حال احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، میگوید که تلاش ها برای رفع مشکلات ادامه دارد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
دانشجویان دانشگاه کابل از چالش ها میگویند و مسئولین از حل این چالش ها اطمینان میدهند. شماری از دانشجویان دانشگاه کابل از افزایش کردیت درسی در روز شکایت نموده، مدعی هستند که آنها توان جذب 6-8 کردیت درس را در یک روز ندارند. مریم و فاطمه از دانشجویان دانشگاه کابل:
افزایش کردیت داریم، ما تقریبا در هفته یک سه روز میاییم حداقل 6 کردیت یا 8 کردیت میخوانیم، از 6 کردیت پایین نداریم.
شکایت کردم اما تکلیف نواد میگید ما قسم مجبور هستیم ادامه بدیم، امروز 8 کردیت 6 کردیت مجبور هستیم.
همچنان شمار دیگری از دانشجویان از کمبود استاد شکایت دارند. زهرا و میدم میگویند:
بعضی از دوستای ما تجربه ابتدایی کندین و گفته بعضی که شاگردان میگن که بعد از سال دوم نمیمانن اونا را.
اما مولوی احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، میگوید که تلاش ها جریان دارد تا مشکلات برداشته شود و بست های خالی به اعلان داده شده تا استاد جذب گردد.
سازمان کمبود پاره و نیمش کدیری بسونه هم اعلان کردن، سازمان سازمانی دیم و خصوصی تقریری مسمولی کم مسوم زیاد کمبود و غلط نیست بیار حد حساب داد.
با تحولات اخیر در افغانستان و حاکمیت حکومت موقت طالبان در افغانستان، تغییر نظام آموزشی، کاهش حقوق استادان دانشگاه ها و سوی دیگر ترک وظیفه از سوی شماری از استادان، دانشگاه ها را به چالش های عدیده روبرو کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بسیار تشکر. 7:30 با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
خود برکندم با چیز دیگر زندم عقل و دل و اندیشه را از بی خوبم سوزیدم از بی خوبم سوزیدم چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده زیرا برون از دیده منزل جهی بگزیده منزل جهی بگزیده چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده زیرا برون از دیده منزل جهی بگزیدم منزل جهی بگزیدم
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر
سفر و چکر سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدبردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همراه با شما خوبان شنونده، گشت و گذاری در بخشی از ولایت شمالی افغانستان داریم، در ولایت فاریاب، جایی که از دل تاریخ هم حرف‌های ارزشمندی دارد و با عنوان نمونه با نیکی یاد می‌کنیم از بونصر فارابی. ابونصر فارابی در سال‌های 873 تا 950 میلادی می‌زیست. او یکی از فیلسوفان دوره اسلامی به شمار می‌رود. ابونصر فارابی در شهر فاریاب چشم به جهان گشود. پدر او از فرماندهان سپاه مرزنشین بود. فارابی در جوانی به دنبال علم و دانش به بغداد رفت و آنجا منطق و فلسفه را آموخت. فارابی به زبانهای فارسی، ترکی، عربی، سریانی و یونانی تسلط داشت. او بر فلسفه یونان نیز تسلط داشت. از این خاطر او را معلم دوم می خوانند. هرچند فارابی فیلسوف بود، اما او در همه علوم معاصر خود مانند پزشکی، موسیقی، زبانشناسی، ادبیات و ستاره شناسی دست بالایی داشت. فارابی در موسیقی نیز استاد بی‌نظیر بوده. او از نوازنده‌های ماهر بوده است. نوشتن که روزی فارابی در حضور سیف الدوله همدانی در نخست از بعضی نوازندگان او انتقاد کرد. آنگاه از کیسه‌ای که در کمر داشت چند چوب درآورد و آنها را با هم بست و بنواخت. همه را خنده گرفت. سپس چوبها را در هم ریخت و ترکیب تازه‌ای ساخت و بنواختن شروع کرد که همه را به گریه انداخت. بار دیگر ترکیب تازه‌ای از چوبها به وجود آورد و بنواخت. همه حتی دربانها به خواب رفتند. او همه را خفته رها کرد و برفت. خب، از گشت و گذار در تاریخ پرشکوه فاریاب فاصله گرفته و دمی در طبیعت زیبای فاریاب چکر می‌زنیم.
سفرهای کوتاهی داریم به اطراف شهرها و شاهد هستیم که خانواده ها یا افراد به شکل انفرادی مبادرت میکنن به این سفرها و طبیعتا خیلی گپارا میشه راجع به این قضایا زد. امیال ارتباط تلفنی برقرار شده با نصیر احمد جان ازبک‌اوغلو در ولایت فاریاب افغانستان. نصیر احمد جان ازبک‌اوغلو، سلام برای شما.
سلام عرض ادب به حضور شما و به تمامی شنوندگان عزیز رادیو دری و امیدوار هستم که صحت کامل داشته باشین همگی.
بخیر باشی. نصیر احمد جان، اولین سوال ما ایست که چقدر شما اهل سفرهای تفریحی هستی؟
تشکر، زنده و سلامت باشین. سفرهای تفریحی یکی از نیازهای انسان می باشه، به خاطر که انسان همیشه نمیدونه که سر کار باشه، همیشه نمیدونه که به خانه باشه. حتمی هست که آدم گاهی نگاهی آدم میتونه که یک تفریح داشته باشه، یا بیرون از خانه برای یک طبیعت خوب، در یک محیط خوب سبز باشه، در اینجا برای تفریح کنه و یک چند ساعت تفریح کنه. این موضوعات خیلی مهم است برای یک انسان،
لازم است در زندگی. بله بله.
ماهانه یا سالانه یا جایی برای چکر از یک جا به جای دیگر جاگزین شد و از ولایت دیگر دوره چند روز سفری کنند در اینجا.
درست.
ها مثلا در دشت ها و در جاهایی که سبز در زندگی کنند.
به به. خب نسیم جان، سوال بعدی ما ایست که خب حالا که شما اهل سفر هستین و یکان دفعه از خانه میزنین بیرون، اهل خانه را در خانه میمانین یا نه خانواده را با خودتان میبرین به اتفاق خوش دارین سفر کنین زیادتر؟
خب اصلا مثلا من تلاش خدا میکنیم که با فامیل یک جا بریم جایی که مثلا تصفیه میریم، اما گاهی متاسفانه نبود امنیت باعث میشه که از این ناحیه رنج بکشیم و نتانیم که فامیل را نگید یک سان برای این طرف جای مثلا دستگاه باشه یا ولایت دیگری مثلا بباریم اونجا یک چند روزی که سپری کنیم اونجا تصفیه کنیم. از این موضوع امنیتی ما را تنگ ساخته، این موضوع که نمیتون آدم استفاده کنه از این طبیعت، از این خوبی ها، از این چیزی که خداوند بر ما عطا فرموده.
در دوربر شهری که شما زندگی میکنین میمن است، درست است؟
بله.
جاهای تفریحی چقدر هست که مناسب باشه برای سفرهای خانوادگی؟
خب میمن یکی از ولایت هایی که واقعا سرسبز با طبیعت بسیار خوب و جاهای تفریحی زیاد هست، اما تفریحی ها جاهایی داره که همگیش جاهای طبیعی هست، طبیعی جاهایی که بسیار سبز میباشه، در سمت ماهای عمل سهر بسیار فضای دلنشین می داشته باشه و خانواده ها می تونه که از این فضاها استفاده کنه، بره جاهای تفریحی چند روز خود را بنده تیر کنه. تا هستن جاهای بسیار خوبی داریم ما و شما، میمنه مثلا در چهار طرف شو مثلا تپه ها هست، دشت ها هست، پارک هست، حتی جنگلات هست، درخت ها هست، می طرف ها بسیار جاهای سبزی داره، میتونن مثلا خانواده ها اگر امنیت وجود داشته باشه، مشکل امنیتی نباشه، اونجا برن تفریح کنن. حتی مثلا خانواده ها امنی روزا ما عملا میبینیم خانواده ها میبرای در دشت ها، تپه ها، در جاهای سبز طبیعی که هست با خانواده ها، با بچه های خودشان، با تمام خانواده هایشان یک جا میرن، اونجا تفریح میکنن، میله میکنن، چیزای پخته میکنن، میخورن، در اونجا قصه کردن میشینن. اما اونطوری که مثلا شب روز در اینجا باشن، چند ساعتی خود در اینجا تیر میکنن، حتما خانواده زیاد همین من عملا دیدن.
بسیار خوب، تشکر نصیر احمد جان.
تشکر،
بخیر باشین، خداحافظ. شما
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. فاریاب اگرچه در مسیر دریای مرغاب قرار گرفته، اما میزان زمین‌های للم بسیار زیاد است و گندم و جو از اقلام عمده زراعت است که قبلا گفتیم که این ولایت با مرکزیت میمنه با کندوی افغانستان شهرت دارد و در نواحی پر آبتر هم تاکستان‌های فراوانی است که فاریاب را در حصه استحصال کشمش ممتاز ساخته است، خصوصا کشمش سیاه یا مویز که هم خوشمزه است و هم فواید طبی دارد. اقلیم زیبای فاریاب کشش و جاذبه‌ای دارد که باید برایش فرصت سفر و چکر گذاشت و امید روزی که سفرها در افغانستان بی خطر باشند. فعلا با کمک شنونده عزیز سفری رادیویی خواهیم داشت.